6-30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سوریه برنامه انتقال و از بین بردن سلاح‌های شیمیاییش را در موعد مقرر انجام نداده است. دولت پاکستان برای پایان دادن به درگیری‌های 7 ساله با طالبان وارد مذاکره شد. و بهمن فرزانه مترجم سرشناس ایرانی درگذشت. دولت سوریه به برنامه انتقال سلاح‌های شیمیاییش برای نابودسازی در موعدی که از پیش تعیین شده بود عمل نکرده است. بنا به گزارش رویترز، دولت سوریه بنا بر توافقی که سال گذشته میلادی میان روسیه و آمریکا صورت پذیرفت، متعهد شده بود که تا تاریخ 16 بهمن ماه کلیه موجودی سلاح‌های شیمیاییش را در ازای عدم حمله آمریکا تحویل دهد. روز چهارشنبه با پایان یافتن این مهلت معلوم شد که رژیم بشار اسد هنوز به این تعهد خود به طور کامل عمل نکرده است. هفته پیش جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در این باره هشدار داده بود. این سلاح‌ها قرار است به یک کشتی آمریکایی که عملیات نابودسازی آنها را با کمک سایر کشورهای غربی بر عهده دارد منتقل شود. از دیگر سو دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید مطمئن است که تا پایان ضرب العجل مورد توافق مراحل انتقال و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه عملی خواهد شد. سخنان بانکیمون یک روز پس از آن بیان می‌شود که خبرگزاری‌ها اعلام کردند سوریه هنوز به تعهد خود مبنی بر تحویل بخشی از سلاح‌های شیمیایی عمل نکرده است. دولت پاکستان با هدف پایان دادن به درگیری‌های خونین 7 سال گذشته با طالبان روز پنجشنبه با نمایندگان این گروه شبه نظامی اولین دور مذاکرات را آغاز کرد. این دیدار مقدماتی به منظور دستیابی به یک نقشه راه برای مذاکرات آینده صورت می‌گیرد، روز پنجشنبه در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. از انتخابات سال 2007 میلادی و ترور بی‌نظیر بوتو به این سو، هزاران نفر از مردم این کشور مسلح به بمب اتمی برای بر اثر بمب‌گذاری و درگیری‌های خونین به قتل رسیدند. بهمن فرزانه مترجم نامدار بعد از ظهر روز پنجشنبه 17 بهمن ماه بر اثر بیماری در تهران چشم از جهان فرو بست. فارسی زبانان بهمن فرزانه را به دلیل ترجمه‌های تحسین شده‌اش و به ویژه ترجمه او از رمان 100 سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز نویسنده برنده جایزه نوبل می‌شناسند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این مترجم 75 ساله که در 50 سال اخیر در کشور ایتالیا زندگی می‌کرد، بهار سال جاری سرانجام برای همیشه به ایران بازگشته بود. آقای فرزانه پیش از آن که چشم از جهان فرو ببندد، آثار درخشانی از مارکز، گراتزیا دلدا، ایناتسیو سیلونه، روالد دال و دیگر نویسندگان مدرنیست جهان را به زبان فارسی برگردانده بود. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه محیط زیستی ما باشید به عنوان یک زمین. اما پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید، سوال روز رو هم با شما در میون میگذارم. 35 سالگرد انقلاب اسلامی ایران رو پیش رو داریم. در پی انقلاب نظام پادشاهی مشروطه در ایران سرنگون شد و نظام جدید با نام جمهوری اسلامی ایران جاشو گرفت. شما درباره این انقلاب چه فکر میکنید؟ به نظرتون آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار این نظام محقق شد؟ شما کارنامه 35 ساله روحانیون در اداره کشور رو چگونه میبینید؟ 2042-02-2112-2112 شماره یکی که میتونید نظراتتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل موزیکی به شکلهای مختلف ضررهای خودش به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، یک برنامه تازه در زمینه محیط زیست رو شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم و با چند بخش در این برنامه با شما. روز جهانی تالاب‌ها و دریاچه ها و تالاب‌های در حال مرگ در ایران.
برنامه‌ریزی های ما هماهنگ نیستن. توسعه در یه جهت رخ میده، بعد اثرات زیست محیطیش رو میبینیم.
و کارگران چینی میدان‌های نفتی جنوب ایران که لاک‌پشت‌های کمیاب و در حال انقراض فراتی را می‌خورند.
لا پشت فراتی هیچ دشمنی هم تهدید نمی کرد. حالا چینی ها پیدا شدن اومدن اینا رو تهدید می کنه.
یک خانه یک زمین.
دوم ماه میلادی فوریه یا 13 بهمن ماه روز جهانی تالاپ است. دست کم 43 ساله که این روز با اعلام گزارش‌هایی از فعالیت کشورها در مورد تلاش‌هاشون برای بهتر کردن شرایط تالاپ‌ها برگزار میشه. اما این روز در ایران که خودش بنیانگذار بزرگداشت تالاپ‌ها بوده، در تبریز با چند سخنرانی گذشت که خبرها و گزارش‌هایی درباره وضعیت تالاپ‌های ایران ارائه شد که همچنان حاکی از خشکی، مرگ و نابودی بود. مسئولان در این روز نشستند و از دریاچه ارومیه تا تالاب بزرگ هویزه در خوزستان و هامون و بختگان گفتند و تاکید کردند که این وضعیت رو به بدتر شدنه و با مرگ این دریاچه ها و تالاب ها اکوسیستم و زندگی جانداران اطرافشون هم از بین میره. عیسی کلانتری دبیر ستاد نوپای احیای دریاچه ارومیه در مراسم روز جهانی تالاب ها در تبریز به وضعیت نابسامان دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت که تقصیر رو گردن خشکسالی نندازیم. خودمون دریاچه ارومیه رو ویران کردیم و خودمون هم باید احیاش کنیم. در سال 70 خورشیدی به او که وزیر کشاورزی در دولت‌های اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی بوده گفته شده چاه‌ها شور میشن و او حالا میگه این نشانه پیشروی آب شور دریاچه ارومیه بوده. عیسی کلانتری در این نشست از مدیریت نادرست گله کرد و از وضعیت نابسامان کشاورزی در کشور شکایت کرد و به تفکر کوتاه مدت و سیاست‌های غلط محیط زیست در کشور اعتراض کرد. اما مدیریت بلند مدت مورد نظر بعضی از مسئولان دقیقاً چیه که میتونسته به دریاچه ارومیه و تالاب‌های بی‌آب ایران کمک کنه؟ جواب رو از کاوه مدنی بشنویم، استاد کالج سلطنتی لندن و متخصص مدیریت منابع آب و محیط زیست.
تا زمانی که ما نفهمیم سیاست‌های کنونیمون و سیاست‌های قبلیمون و ساختار کنونی مدیریت محیط زیستمون داره اثر می‌ذاره و اتفاقات درازمدتی رخ میده در اثر این سیاست‌ها، نمیتونیم چیزی رو اصلاح کنیم. مدیریت کنونی ما باید از حالت مدیریت بحران تبدیل بشه به یک مدیریت درازمدت که آمادگی برخورد با بحران‌ها رو داره و به علاوه پیشگیری می‌کنه از رخ دادن این بحران‌ها. یکی از مسائل بزرگی که ما داریم اینه که برنامه‌ریزی‌های ما هماهنگ نیستن و توسعه در یه جهت رخ میده، بعد اثرات زیست محیطیش رو میبینیم، میایم اونها رو ترمیم کنیم، اثرات دیگه‌ای میبینیم، حتی مشکلات جدیدی میآفرینیم و همینجوری اینا به طور سلسله مراتبی اتفاق میفته.
عیسی کلانتری در این نشست انتقادهای تندی در مورد وضعیت کشاورزی در ایران کرد. کشاورزی فراوان و روش‌های نادرست و قدیمی آبیاری که باعث کندن چاه‌های فراوان و کمبود آب شده. او گفت خودکفایی در کشاورزی رو آب و طبیعت باید برای ایران تعیین کنه. همینطور در کنار او، معاون سازمان حفاظت محیط زیست هم در روز جهانی تالاب‌ها گفت برای جبران جفایی که به تالاب‌ها در کشور کرده ایم قرار نیست بخش کشاورزی کوچک بشه، بلکه باید هر دو در کنار هم فعالیت کنند و به هم آسیب نزنند. رئیس مجلس هم در چنین روزی گفته محیط زیست در کشور ما مظلومه و نگاه به محیط زیست باید تغییر کنه. کاوه مدنی متخصص مدیریت منابع آب که از جمله دکترای رشته مهندسی عمران و محیط زیست را از دانشگاه کالیفرنیا داره به اصلی اشاره میکنه که در صورت رعایت نشدن چیزی در محیط زیست ایران تغییر نخواهد کرد.
ما تا زمانی که محیط زیست رو از آب، آب رو از کشاورزی، کشاورزی رو از توسعه اقتصادی جدا می‌کنیم نمی‌تونیم به نتیجه برسیم. تخریب محیط زیست، اثرات زیست محیطی چیزهایی هستن که ما باید بفهمیم که اینا در اثر یه روز و دو روز و یک سال تحریم رخ نمیدن. اینا مسائلی هستن که در دراز مدت رخ میدن در اثر سیاست‌های غلط و خودمون عاملشیم، خودمون درستشون کردیم. حالا مهم اینه که کی بفهمیم و بخوایم این رو درست کنیم.
پیمان نامه رامسر 43 سال پیش در ایران امضا شد. در سال 49 خورشیدی نمایندگان چند کشور به رامسر در استان مازندران آمدند. درباره ضرورت حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر در کشورهاشون بحث کردند و با امضای یک تعهدنامه این وظیفه رو به عهده گرفتند که از تالاب‌های ثبت شده در کشورشون مراقبت کنند. از آن روز، روز جهانی تالاب‌ها همون 13 بهمن ماه شده و کشورهای عضو کنوانسیون رامسر 2172 تالاب رو ثبت کردند. اکهارت کویکن، استاد رشته حفاظت از طبیعت و زیستشناسی در دانشگاه گنت در بلژیک، از کسانی بوده که در روز امضای این تعهدنامه به رامسر رفته و بعد از اون هم چند سفر دیگه به ایران داشته. او در یک ایمیل میگه نمیدونه شرایط تازه در ایران چطوره.
تنها تجربه من در مورد تالاب‌های ساحلی در اطراف دریای خزر و بازدید بندر انزلی و میانکاله به سال 1971 برمی‌گردد که برای نشست رامسر با بقیه کشورها به ایران رفته بودیم. در سال 2005 برای برقراری مرکز تالاب رامسر و و بعد از آن در سال 2011 میلادی برای حضور در انجمن و مراسم 40 سالگی پیمان نامه رامسر به ایران رفتم.
اکهارت کویکن میگه کار خیلی سختیه که با این دیدارهای کوتاه بتونه نظری درباره شرایط طالبهای ایران بده و به نتیجه مشخصی درباره تغییرات طالبها در طول این سالها برسه.
فکر میکنم تغییرهای اساسی در این سالها را باید با تأثیر سطح دریای خزر و همینطور گسترش یک بندرگاه و فعالیت پالایشگاه نفت تازه در مرز میانکاله سنجید.
او میگه با تغییرهای اخیر سیاسی در ایران به نظر میرسه تفاوتهایی هم در روش گشت و گذار و طبیعت‌گردی در منطقه های مختلف به وجود اومده که البته میتونه روش مناسبی برای آگاهی رسانی و آشنا کردن مردم با طبیعت هم باشه. تالاب محیطیه بین خشکی و آب که از آلودگی هوا جلوگیری میکنه و اکوسیستم متنوع و گسترده‌ای داره که برای اون منطقه جغرافیایی بسیار مناسبه. آلودگی آب تالاب‌ها و دفع نامناسب پسماندها از جمله دلایلیه که باعث نابودی این بخش بزرگ و فراوان در ایران شده.
زندگی روی زمین.
در تحقیقی که در دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر بریتانیا انجام و در مجله علم محیط زیست و تکنولوژی منتشر شد، مشخص شده کسانی که نزدیک پارک یا فضای سبز زندگی می کنند کمتر افسرده می شوند. در بریتانیا 5 سال از زندگی 1000 تن با موقعیت‌های متفاوت اجتماعی و اقتصادی بررسی شده است. دسته‌ای که به سمت مناطق شهری سبزتر نقل مکان کرده اند و کسانی که بخش‌های کمتر سبز شهری را برای زندگی انتخاب کرده اند در این پژوهش زیر نظر گرفته شده اند. گروه اول نه تنها با انتخاب زندگی در کنار طبیعت سلامت روان بهتری پیدا کرده اند، بلکه این تأثیر تا سالها بعد در زندگی آنها وجود داشته است. سال 2012 میلادی سازمان بهداشت جهانی بیماری افسردگی را به عنوان یکی از بزرگترین ناتوانی‌های انسان در دنیا معرفی کرد و این تحقیق می‌گوید توجه به محیط زیست سالم می‌تواند از میزان ابتلا به این بیماری کم کند.
یک خانه، یک زمین.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان گفته کارگران چینی که در میدان‌های نفتی آزادگان کار می‌کنند، لاک‌پشت‌های فراتی رو شکار می‌کنند و می‌خورند. این لاک‌پشت یکی از گونه‌های جانوری در خطر انقراض هست از خانواده لاک‌پشت‌های سه‌انگشتی که به خاطر تخریب زیستگاه‌هاشون در دجله و فرات و افزایش آلودگی اون منطقه در خطر بالای انقراض قرار دارند. بیژن درشوری کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که نسل لاک‌پشت پوز عقابی رو در جزیره قشم از خطر انقراض نجات داده میگه از شنیدن این خبر شوکه شده.
هر گونه‌ای در خطر انقراض زیستگاهش باید حفاظت شده یا پارک ملی اعلام بشه. ولی این لاک‌پشت طرفدار محلی داشت. چندین سازمان غیر دولتی ازش مواظبت می‌کردن، مطالعه می‌کردن، دنبالش بودن. من واقعا خیالم راحت بود. فضای متعدد پشت سر هم دیگه نباید تالابی و رودخونه ایمون ها تدید می کردن. حالا علاوه بر فقط مثل این که چینی هم دارن جد عوامل تدید کننده می شد.
به گفته یه مقام‌های مسئول کارگران چینی، وزارت نفت این لاک‌پشت‌ها رو در هورالعظیم یا تالاب بزرگ هویزه که یکی از بزرگترین تالاب‌های استان خوزستان شکار می‌کنند. بیژن درشوری میگه این لاک‌پشت که زیر نظر چند انجمن حمایت می‌شده هیچ دشمنی در طبیعت تا امروز نداشته.
لاک‌پشت فراتی هیچ دشمنی هم تهدید نمی‌کرد. حالا چینی ها پیدا شدن اومدن اینا رو دارن تهدید میکنن. تقریباً هم زیاد شدن، شرکت هاشون اینجا هست. ولی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم لاک‌پشت های فراتی اونو بخورن.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان گفته خشکاندن هورالعظیم توسط حکومت صدام حسین و کاهش ورود آب به تالاب بزرگ هویزه بعد از ساخته شدن سد کرخه و فعالیت‌های نفتی از جمله دلایل اصلی خشک شدن بخش عظیمی از هورالعظیم بودند که بر اساس اعلام سازمان ملل یک فاجعه زیست محیطی قرن را به وجود آورده. ممنون که با ما بودید در این برنامه محیط زیست رادیو فردا. ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید: zist@radiofarda.com.